داستان زندگی شهید عماد مقنیه،
قسمت ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. قسمت قبلی براتون ماجرای جنگیدن آقا عماد و دوستاش با اسرائیلی‌ها رو گفتم. براتون گفتم که آقا عماد بعد از اینکه پاش مجروح شد و خانومش اومد ازش پرستاری کرد و یک کوچولو بهتر شد، بعد از اون یک عملیات فوق‌العاده علیه اسرائیلیا طراحی کرد، یه عملیات تله‌گذاری، یعنی یک کاری کرد اسرائیلیا بیان یه جای مشخص، بعدم خود آقا عماد و دوستاش اسلحه‌ها و آرپیچی‌ها رو برداشتن و افتادن به جون اسرائیلیای نامرد. خلاصه که این اسرائیلیا اومده بودن توی کشور لبنان، توی شهر بیروت، و برای خودشون پایگاه نظامی ساخته بودن، برای خودشون یه عالم چیزی درست کرده بودن، انگار نه انگار که این کشور کشور بقیه است، مال شماها نیست. همون جوری که فلسطین رو اشغال کردن و به زور از مردم گرفتن، میخواستن لبنان رو هم به زور از دست مردمش بگیرن. اما کور خونده بودن. این آقا عماد و دوستاش باز مشغول طراحی یک عملیات بزرگ دیگه شدن، یک عملیاتی که این بار دیگه میتونست آبرو برای اسرائیل نذاره. آقا عماد و دوستاش شروع کردن برنامه ریزی کردن، به این نتیجه رسیدن بهترین کاری که میتونن بکنن یک عملیات استشهادیه. استشهادی یعنی چی؟ استشهادی یعنی این که یه نفری بره و خودش رو شهید کنه، اما با این کار چند تا اسرائیلی رو هم به درک بفرسته. درک یه جایی تو جهنم. خلاصه بچه ها، برنامه اینطوری شد که یکی از جان فداهای اسلام، یکی از عاشقان شهادت، سوار یک ماشین بشه و اون ماشین رو پر از تجهیزات انفجاری کنن، پر از بمب و TNT و باروت و اینطور چیزها، و بعد هم با ماشین راه بیفتن و برن و خودشونو بکوبونن به ساختمون مقر فرماندهی اسرائیلی ها. یه روز سر ظهر، در حالی که همه مشغول استراحت بودن از جمله اسرائیلی ها، یکی از سربازای عماد مقنیه، یکی از یارای قدیمی عماد مقنیه، سوار اون ماشین شد و ماشین رو پر از بمب و TNT و باروت و اینطور چیزا کرد و راه افتاد و رفت به طرف مقر اسرائیلی ها. اسرائیلیا که فکرشو نمی کردن کسی جرأت داشته باشه همچین کاری بکنه، سر ظهر مشغول استراحت و اینها بودن که یک مرتبه دیدن یک پژو با سرعت هرچه تمامتر داره میاد به طرفشون. اول فکر کردن یه نفر از خودشونه، باور نمی کردن لبنانیا کسی جرأت داشته باشه سواره یه ماشین بشه و بیاد تو مقر اسرائیلیا. اما این پژو با سرعت اومد، خیلی از گیت‌های بازرسی رو با سرعت رد کرد و رفت و خودش رو محکم کوبوند ساختمان فرمانده ها. حالا این فرمانده ها نمیدونن داشتن میخوابیدن یا تو جلسه بودن که یک مرتبه دیدن کل ساختمون لرزید و شروع کرد به ریزش. این انفجار انقدر بزرگ بود که مردم از راه‌های دور و نزدیک صداشو شنیدن. اصلا بهتره بگم انقدر این انفجار بزرگ بود که یه لحظه شهر رو لرزون. این ساختمون فرو ریخت و کلی از فرمانده‌های اسرائیلی، کلی از مامورای موساد، سازمان جاسوسی اسرائیل، کلی از کله‌گنده‌هاشون تو همین انفجار رفتن جهنم. و این شخصی که این کار رو کرده بود هم صاف رفت به طرف بهشت، همونجا خودش شهید شد. اما این عملیات باعث شد که اسرائیلیا دیگه حسابی بترسن و بفهمن که یه نفری اومده که ذهنش از اینها قوی تره، عملیات هایی طراحی میکنه که به ذهن اسرائیلیا هم نمیرسه. و اینطوری بود که خیلی از اسرائیلیا، خیلی از فرمانده ها و سربازا دومشونو انداختن رو کولشونو رفتن طرف خونشون، برگشتن به طرف اسرائیل. کشور لبنانو خالی کردن و کشور لبنانو تقدیم مردم لبنان کردن. این عملیات باعث آزادسازی لبنان از دست اسرائیلیا شد و فرمانده این عملیات، اون کسی که این عملیات رو برنامه ریزی کرد، اون ماشین رو مجهز کرد و همه نقشه ها رو کشید، کسی نبود جز عماد مقنیه. اسرائیلیا کلی بررسی کردن بفهمن این عملیات زیر سر کی بوده، که متوجه شدن این عملیات رو آقا عماد ما طراحی کرده. و اینطوری بود که اسرائیلیا اسم عماد مقنیه رو گذاشتن توی لیست ترورشون. یعنی چی؟ یعنی هر جا گیرش آوردن همونجا قراره بکشنش. عماد مقنیه شد اصلی ترین شخصی که اسرائیلیا دنبالش بودن و از همون روز بود که زندگی مخفیانه عماد مقنیه آغاز شد. آخه این اسرائیلی ها در به در دنبال عماد بودن، همه کار میکردن تا عماد مقنیه رو گیر بیارن. حاج عماد ما هم که ذهنش خیلی قوی تر از اونها بود، اسم و هویت خودش رو عوض کرد، به همه میگفت من حاج رزوانم. اونهایی که میخواستن بشناسنش با اسم حاج رزوان میشناختنش. حتی خیلی اوقات به خیلی ها اسمای دیگه میگفت، اصلا کلن یه اسمای دیگه میگفت. حاج عماد مجبور شد محل زندگیشو تون تون عوض کنه، از این محله به اون محله، از اون خونه به اون خونه. و خانوادهش چقدر سختی کشیدن. بچه های عماد مقنیه تازه به دنیا اومده بودن. خدا 3 بچه به عماد مقنیه داده بود. اسم بچه اولشون مصطفی بود، مصطفی مقنیه. بچه بعدیشون فاطمه مقنیه بود و پسر آخرشون هم جهاد مقنیه بود. این 3 بچه از همون دوران کودکیشون دیگه رنگ و بوی پدر رو ندیدن. آخه حاج عماد نمیرسید خیلی بیاد خونه. حاج عماد باید مخفیانه زندگی میکرد، نباید اسرائیلیا بهش دست پیدا میکردن. برای همین خیلی از رفت و آمدهای خانوادگیشون تعطیل شد. خونه خیلی از فامیلاشون نمیتونستن برن، مجبور بودن تنهای تنها زندگی کنن. و از طرف دیگه بچه های حاج عماد مجبور بودن وقتی میرن مدرسه خودشونو یکی دیگه معرفی کنن، نگن بابای ما عماد مقنی است. چون اسرائیل و آمریکا یه پول خیلی زیاد گذاشته بود برای هر کسی که بتونه جای عماد مقنیه رو به اونها معرفی کنه. اما همون زمانی که اونها در به در دنبال عماد مقنیه بودن و میخواستن گیرش بیارن و به شهادت برسوننش، حاج عماد مقنیه داشت برنامه ریزی های بزرگتری میکرد، داشت نقشه های دیگهی برای اسرائیلی ها میکشید. حاج عماد داشت میرفت که فلسطین رو آزاد کنه و به اون رویای قدیمی خودش برسه. ادامه قصه و ماجرای نقشه های درجه 1 دیگه حاج عماد همه شما رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. در پناه حق، یا علی مدد. که با ذلت نمیخوایم زندگی رو، اون که شده از روح انسانیت محروم، باید بترسه این روزا از آه مظلوم. یا حیدر موگ شاگرد علمداری آن سرداری، این محال از
گفت که دست از سرتان برداریم، حکم امداد به مظلوم زهیدر داریم، همه در سین هوای فتح خیبر داریم. خیبر خیبر یا صهیون، خیبر خیبر یا صهیون. صدا صدای خروش اهل زمینه، دیگه زمان خون خواهی فلسطینه، دوباره بست است به خیمه آب شریعه، ولی گره وا میشه با دستای شیعه. یا حیدر در گوش اهل زمین بانگ سور اسرافیل است، وقت وحشیگری های سپاه قابیل است، آنچه این روز و شبها بر لب اسرائیل است، لحظه به لحظه بانگ مرگ بر اسرائیل.